چرا می نویسیم؟ چرا می خوانیم؟ چرا کتاب می خوانیم؟ راز ای که با کلمات پناه می بریم در چه چیزی است؟ ساده ترین حالت ماجرایی است که آدم ها می نویسن چون حرفی یا مطلبی برای گفتن دارن که می خواین او را با دیگران در میان بگذارن. و نوشتن کتاب شکل پیشرفته استفاده از کلمات است. او هم نه با یک نفر و دو نفر و آشنایان و همشهری ها و معاصران، که حتی ارتباط گرفتن با کسایی است که بعد از سالها ممکن است که این نوشته را بخوانن، حتی در قرنهای بعد، مثل که امروز ما لوح‌های گلی باقی مانده در کتابخانه آشوربانی پال را از 7 قرن قبل از میلاد در دست داریم و از لابلای لوح‌های گلی شکسته و ریخته علایم کج و معوج روی اونا را کشف رمز می‌کنیم. و واقعیتی است که خواندن و نوشتن خیلی بیشتر از یک وسیله ارتباطی مثل تلفن است. تلفن و ابزارهای دیگه انتقال پیام، بدون او پیام دیگه خودشان چیزی نیستن. نه که هیچ باشن، نه، ذوق و علمی که در ساخت وسیله برای دربند کردن امواج به کار رفته در جای خودش خیلی اهمیت داره. منظوری است که با تلفن نمیشه کاری جز انتقال پیام کرد. مثلا نمیشه گوشی را برداریم و با خود ما زنگ بزنیم، یا با یک مخاطب خیالی تماس بگیریم، با کسی از یک سیاره دیگه و دنیای دیگه حرف بزنیم. اما با نوشته و متن و کتاب همه ای کارها ممکن است.
آوازهای روسی نخستین رمان احمد مدقق است. سنه 1396 خورشیدی در
کتابی که میخوام داره برنامه خدمت شما معرفی بکنم، یک مجموعه افسانه های محلی افغانستان هست با عنوان افسانه های مادر.
این کتابی را که خواندم کتاب آموزشی است.
خواهیم در رابطه با کتاب 16 کوچولو با شما ازن صحبت کنم، کتابی که تقریبا میشه گفت بارها.
آیا شده تا مدتها بعد از تمام کردن کتابی نویسندهش همچنان در گوشت نجوا کند؟
نوشتن خودش میتونه بخشی از فرایند تفکر باشه. در واقع اولین مخاطب نوشته خود نویسنده است. نویسنده و کاتب با خودش گفتگو میکنه، مدام به درونش مراجعه میکنه، با خودش گپ میزنه، استدلال میکنه، از نو مینویسه، خط میزنه، دوباره مینویسه، باز میخونه و به ترکیب جادویی کلماتی که پشت سر هم قرار گرفتن فکر میکنه. از این منظر نوشتن مثل یک مسابقه فوتبال نیست، بلکه زیادتر شبیه دویدن است، کاری که در تنهایی و در سکوت انجام میشه و در جریانش نویسنده از نقطه‌ای به نقطه دیگه میرسه، از حالی به حال دیگه و از جهانی به جهان دیگه. این ماجرا برای خواننده یک داستان متن هم برقرار است. ما در حین خواندن به دنیای کلمات سفر می کنیم و با جهانی متفاوت روبرو می شویم. سفری درونی و شگفت که هم خالق او متن و هم خواننده تجربهش می کنن. تجربه‌ای که چیز دیگری مشابهش نیست. ایره از تجربه زیسته ارنست همینگوی میتوان فهمید که در زندگیش هر نوع هیجانی را تجربه کرد، از شرکت در جنگ ها تا عشقی پرشور، از سفرهای توریستی به حیات وحش آفریقا تا ماهیگیری و شکار حیوانات وحشی و زندگی در کیوبا. در جنگ جهانی در ارتش ایتالیا راننده آمبولانس بود. روی مین رفت و حسابی مجروح شد. در جنگ اسپانیا با عنوان خبرنگار و همراه با رابرت کاپای عکاس حضور داشت. مجروح هم شد. همون سالی که برنده جایزه نوبل شد، هواپیماش در آفریقا سقوط کرد. اما همینگوی بعد از او همه ماجرا به سفر درون کلمات پناه برد. سفری که از هر ماجراجویی دیگری هیجان انگیزتر بود. همینگوی در یک مصاحبه گفته، وقتی که کار نوشتن روزانه تمام می شود، خود را به همان اندازه که خالی شدم در حال پر شدن می بینم. دیگر چیزی نمی تواند عذابم دهد. چیزی نمی تواند اتفاق بیفتد و هیچ چیز معنای خاصی ندارد. تا صبح فردا که کار را دوباره شروع می کنم. انتظار تا فرداست که برایم سخت است. کسی کتاب خواندن باید از یک جای شروع کنه.
من خودم به شخصه خیلی زیاد کتاب خواندن دوست دارم، کتابای مختلفی را سعی میکنم بخونم. البته قبلا بیشتر مطالعه میکردم، اما الان با توجه به مشکلات و برنامه های مختلفی که پیش میایه خیلی کمتر فرصت مطالعه پیدا میکنم. اولین کتابی که برای من یعنی خیلی جالب و تاثیرگذار بود و من خیلی کتاب دوست داشتم، کتاب ژان دارک بود و واقعا خودم میخواستم یک ژان دارک باشم برای کشور خودم افغانستان، با توجه به مشکلاتی که کشور داشت، که متاسفانه یک آرزویی بود که باقی ماند بر دلم. کتابای دیگه هم بعد از اون مطالعه کردم که برام جالب بود و درس آموز بود. یکی کتاب پس از 20 سال آیه کدیور که در رابطه با بحث قیام عاشورا و گذشته های این افراد بوده که بعدها چقدر تغییر میکنه و در مقابل امام استاد میشه. دیگه کتابای ادبی هم معمولا بیشتر میخوانم، ادبی و رمان، کتابای پائولو کولیو، جبران خلیل جبران، کتابهای آقای مهدی شجاعی، بیشتر این کتابا رو میخوانم. البته در کتاب رمان بینوایان که قبلا خواندم، اینا مهمترین کتابایی که الان در ذهنم مانده. به هر حال خیلی دوست دارم کتاب بخونم، در اولین فرصتی که پیدا کنم حتما کتاب میخوانم، یعنی فرصتایی که برام پیش میاد در وسط برنامه ها و کارها و امورات زندگی. و میتونم توصیه بکنم به همه دوستایی که صدای من رو میشنوند، به همه عزیزا که حتما کتاب بخونن. کتاب بهترین دوست هست. کتاب میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در روند زندگی آدم ها، در تصمیم گیری ها، در بینشش. خلاصه خیلی تاثیرگذار هست.
کسی کتاب خواندن باید از یک جای شروع کنه. باید همراهش ارتباط برقرار کرد. هر رقم که شده.
من قبلا خیلی بیشتر مطالعه می کردم و آدم کتاب خونتری بودم، اما حالا مدتیه که خیلی کمتر کتاب میخونم و مطالعه میکنم. شاید دلیلش استفاده بیشتر از شبکه های اجتماعی باشه و حضور بیشتر در شبکه های اجتماعی باعث شده که من از یک جهت زمان کمتری برای مطالعه داشته باشم و از طرف دیگه احساس میکنم دیگه مثل قبل حوصله کتاب خوندن هم ندارم.
میشه به این فکر کرد که اگر تا حالا از کتاب و کتابخانی فاصله گرفتیم، از امروز یک حرکت جدید آغاز کنیم. حرکتی که ما را با کتاب و کتابخانی و کتاب خریدن و کتابخانه نزدیک و صمیمی و خودمانی بسازه. بدرود.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
انتقاد رهبر طالبان از معیارهای حقوق بشری دوگانه نهادهای بین المللی در قبال افغانستان و غزه. پاکستان: با هیچ گروه تروریستی مذاکره نخواهیم کرد. و مشارکت 25 کشور در تامین نفت رژیم صهیونیستی در جنگ غزه و همراهی با تل آویو در نسل کشی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی در خدمت شما عزیزان باشم. رهبر حکومت طالبان گفت در حالی که برخی نهادهای بین المللی اجرای حدود و شریعت الهی در افغانستان را نقض حقوق بشر می دانند، در ظلم اسرائیل علیه مردم غزه هیچ صدایی از مدعیان حقوق بشر شنیده نمی شود. هیبت الله آخونزاده در پیام صوتی اظهار کرد در افغانستان حدود و شریعت الهی حاکم است و این موضوع از سوی برخی نهادها به عنوان نقض حقوق بشر مطرح می شود، در حالی که بمباردمان فلسطین از سوی رژیم اسرائیل به عنوان نقض حقوق بشر شناختن نمی شود. وی منشأ قوانین این گروه را قرآن، حدیث و فقه اسلامی دانست و تاکید کرد افغانستان تحت حاکمیت طالبان حدود و شریعت الهی را رعایت می‌کند. این اظهارات رهبر طالبان در حالی است که بسیاری از علما و کشورها و سازمان‌های اسلامی عملکرد طالبان در بیشتر حوزه‌ها از جمله محدودیت‌ها علیه زنان را ناهماهنگ با شریعت الهی می‌دانند. محمد اسماعیل خان از فرماندهان جهادی افغانستان گفت حاکمیت طالبان یک نظام نیست و طالبان گروهی هستند که برای تحقق اهداف بزرگتر آورده شدند که در آینده روشن خواهد شد. اسماعیل خان در مصاحبه با رسانه ها افسود در اداره کنونی طالبان نشانه از حکومتداری به معنای فراهم کردن زمینه کار، آسایش، صلح و ثبات و پیشرفت مردم دیدن نمی شود. او ادعا کرد که تداوم حکومت طالبان ناممکن است و دوران طالبان تمام خواهد شد. این فرمانده جهادی سابق تاکید کرد آزادی افغانستان از دست طالبان مسئولیت هر فرد افغان است و رفتن مردم به دیار هجرت به معنای آمادگی برای آزادی است. اسماعیل خان مدعی شد که در صورت فراهم شدن شرایط نیروهای ضد طالبان سکوت نخواهند کرد و برای آزادی افغانستان گام عملی برخواهند داشت. و اضافه کرد برای آمادگی سیاسی و سازماندهی نیروهای ضد طالبان تلاش زیادی می شود و امید است که شرایط برای کار میدانی نیز به وجود آید. وزیر سعتامه حکومت طالبان در 15 کنفرانس علمی و بین المللی انستیتود طبی فرانسه در کابل بر رسیدن افغانستان به خودکفایی و رقابت با سایر کشورها در بخش صحت تاکید کرد. شرح بیشتر را در گزارش همکار ما زبیح‌الله قریشی از کابل بشنوید.
وزارت صحت عامه به خاطر رسیدن به خودکفایی و رقابت با سایر کشورها در بخش صحت تاکید بر فراگیری متداوم علوم صحی و تکنولوژی عصری نمود. مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت عامه حکومت طالبان که در 15 کنفرانس علمی و بین المللی انستیتوت طبی فرانسه در کابل صحبت میکرد، با اشاره به فرصت‌های به وجود آمده بر هماهنگی تلاش‌ها برای دستیابی به تکنولوژی عصری صحی تأکید نموده گفت.
من تا پکار ده چی ده همدی فرصتون استفاده.
برای ما لازم است از این فرصتها استفاده کنیم و در بخش صحت به خودکفایی برسیم. اگر می خواهیم که با دیگران در بخش صحت رقابت کنیم، باید در این راستا به فراگیری دوامدار آموزش های صحی بپردازیم و از تکنولوژی نوین خود را آگاه بسازیم. مسئولین وزارت صحت عامه تاکید میکنند که باید افغانستان در این بخش به خودکفایی برسد. دکتر نجم الدین نجم، رئیس بورد انستیتوت فرانسه در کابل، میگوید
موضوع کنفرانس امسال تغییر در نظام صحی، آموزش، نوآوری، کیفیت و پایداری، بازتاب دهنده نیاز مبرم سیستم صحت و در همخوانی با اولویت های ساختار صحت افغانستان و دیدگاه های من برای ادغام و بهره‌گیری از آموزش هدفمند و منظور بهبود نتایج خدمات صحی است.
همچنان دکتر گیتس وال راول، گرداننده بنیاد آقاخان، گفت
Also, what is remarkable is that it is growing.
یکی از نقاط قابل توجه این است که این نشست امسال شکل بین المللی را به خود گرفته است. پیش از این کنفرانس خاص افغانستان بود. امسال از کشورهای بنگلادش، هند، پاکستان و یمن دانشمندان شرکت نموده و یک کنفرانس منطقوی به شمار می رود و موفقیت آن نیز در گستردگی آن می باشد. گفتنی است که افغانستان تلاش دارد تا نظام صحت در این کشور مطابق معیارهای بین المللی عیار شود و این نشست از سوی انستیتوت فرانسه زیر عنوان تغییر در نظام صحی، آموزش، نوآوری، کیفیت و پایداری نظام صحت تدویر گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزارت امور خارجه پاکستان امروز اعلام کرد که این کشور حاضر به مذاکره با هیچ گروه هراس افغان از جمله تحریک طالبان پاکستان TTP و ارتش آزادی بخش بلوچستان BLI نیست. طاهر حسین اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در نشست خبری خود گفت پاکستان هرگز از گفتگو با هیچ دولتی در کابل اجتناب نکرده است، اما با هیچ گروه تروریستی مذاکره نخواهد کرد. اندرابی مدعی شد که از زمان به قدرت رسیدن طالبان حمله های هراس افکنانه از خاک افغانستان به پاکستان افزایش یافته و پاکستان با وجود تلفات انسانی و نظامی نهایت خویشتنداری را به خرج داده و از تشدید تنش‌ها خودداری کرده است. او تصریح کرد انتظار داریم رژیم طالبان با گذشت زمان این حملات را کنترل کرده و اقدامات مشخصی علیه تحریک طالبان پاکستان انجام دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان همچنین تاکید کرد که هر کسی که هراس افغانان را پناه دهد یا حمایت مالی کند دوست ملت پاکستان محسوب نمی شود. او افزود که تلاش طالبان برای معرفی این گروه ها به عنوان پناهنده یک ترفند نادرست است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که حکومت طالبان پاکستان را به خواسته های غیر منطقی متهم کرده و تاکید کرده که مشکل TTP مشکل داخلی پاکستان است. دولت پاکستان از شناسایی و بازداشت عوامل پشت پرده حمله انتحاری اخیر در اسلام آباد خبر داد. پایگاه رسمی اطلاع رسانی دولت پاکستان امروز اعلام کرد در عملیات مشترک نیروهای امنیتی و دایره مبارزه با تروریسم 4 نفر از عناصر اصلی حمله انتحاری سه‌شنبه گذشته در شهر اسلام آباد بازداشت شدند. بنابر اعلام پاکستان، تمامی مراحل طراحی و اجرای عملیات تروریستی در اسلام آباد به عهده سرکردگان گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان بوده و بازداشت شدگان ماموریت تدارک حمله انتحاری را داشتند. مقامات پاکستانی پس از حمله انتحاری سه‌شنبه گذشته در اسلام آباد، هند و طالبان افغانستان را به پشتیبانی از عملیات گروه‌های تروریستی در پاکستان متهم کردند. انفجار انتحاری روز سه‌شنبه 20 عقرب در نزدیکی موتر نیروهای امنیتی در دادگاه منطقوی اسلام آباد حداقل 12 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. در هفتمین نشست نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی درباره افغانستان در بروکسل بر تقویت همکاری‌های منطقوی تاکید شد. در این نشست مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا و نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی درباره تازه‌ترین تحولات افغانستان و راه‌های گسترش همکاری‌های منطقوی برای حمایت از ثبات و توسعه این کشور گفتگو کردند. این نشست به میزبانی مشترک توماس استیپریس نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی و ژیل برتران نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان برگزار شد. نمایندگان کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان نیز در این گفتگوها شرکت داشتند. بر بنیاد بیانیه شرکت کنندگان درباره وضعیت امنیتی، انسانی و اقتصادی افغانستان گفتگو و بر اهمیت هماهنگی بیشتر کشورهای منطقه در قبال این کشور تاکید کردند. یکی از محورهای اصلی مذاکرات پروژه خط لوله گاز تاپی بود که گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان به پاکستان و هند منتقل می‌کند. همچنین درباره طرح‌های انتقال برق و افزایش صادرات انرژی ترکمنستان به افغانستان بحث شد که به گفته مقام‌های ترکمنستان می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی ولایات مرزی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمک کند. ترکمنستان در این نشست اعلام کرد که در بُعد انسانی نیز به تأمین برق، ارسال کارهای ضروری و گسترش فرصت‌های آموزشی برای مردم افغانستان ادامه خواهد داد. طبق گزارشی که سازمان غیر دولتی Oil Change International روز پنجشنبه منتشر کرد، 25 کشور در طول جنگ غزه به رژیم صهیونیستی نفت رساندند. این گزارش که در حاشیه 30 کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در برزیل منتشر شد نشان می‌دهد که روسیه، یونان و ایالات متحده در صدر فهرست کشورهای صادرکننده فرآورده‌های نفتی تصفیه شده به اراضی اشغالی قرار دارند. همچنین جمهوری آذربایجان و قزاقستان 70% از محموله‌های نفت خام را از اول نوامبر 2023 تا اول اکتبر 2025 تامین کردند. امریکا نیز تنها کشوری است که سوخت جت GP8 را که برای طیارات نظامی استفاده می‌کند. Oil Change International در گزارش خود تاکید کرده کشورهایی که در این دوره به اسرائیل سوخت رساندند کاملا از جنایات تل‌آویو آگاه بودند. این سازمان می‌افزاید همدستی این کشورها در این گزارش مستند شده است تا آنها را پاسخگو نگه دارد. این کشورها باید با دخالت خود در این نسل کشی از آن و همدستی خود را متوقف کنند. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به کاهش باران و نزولات آسمانی مردم را با اقامه نماز باران توصیه و تصریح کرد. نماز باران از مستحبات است و اگر خدا باور باشیم و خدا باورانه عمل کنیم برکات از آسمان فرود می آید. آیت الله سید احمد خاتمی افسود که بر اساس روایات گناه اثر دارد، از این رو باید به خدا روی آوریم و با اخلاص در نماز باران شرکت کنیم. او تصریح کرد این مسئله جناحی سیاسی و جریانی نیست، بلکه یک مسئله همگانی است و همگان باید برای عبور از این مشکل دست در دست هم دهیم و در آب صرفه‌جویی کنیم. خطیب جمعه تهران با تاکید بر این که اسراف منکر است گفت که باید در این زمینه نهی از منکر شود و حتی آنان که به دین پایبند نیستند باید این کار را انجام دهند. خاتمی اضافه کرد در 57 سال اخیر در ایران این وضعیت بی سابقه بوده و این موضوع تنها به ایران اختصاص ندارد و مشکلی جهانی است. در همین حال روزنامه فرانسوی لومون در گزارشی با بررسی خشکسالی بی سابقه در ایران نوشت ایران ششمین سال پیاپی درگیر خشکسالی است و مخازن آبی که چندین شهر بزرگ از جمله تهران پایتخت را تامین می‌کند به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. این روزنامه در گزارشی تاکید کرد ایران در حال حاضر ششمین سال پیاپی خشکسالی را پشت سر می‌گذارد. پس از تابستانی خشک و سوزان پاییز نیز بارش‌های اندک برای این کشور دارای اقلیم قاره‌ای به همراه آورده و سطح آب سدهای اصلی به حد بحرانی رسیده است. صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران وضع هوای ایران 8 عقرب گفته بود که میزان بارندگی از آغاز سال آبی از اول میزان تا کنون در سراسر ایران حدود 86% و در تهران 96% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش مقدار بارش در تهران از ابتدای سال آبی تنها 1 میلی‌متر بوده، پدیده‌ای که در یک قرن گذشته دیدن نشده. زیرا میانگین بارش سالانه در دوره 1991 تا 2020 حدود 220 میلیمتر بوده است. این روزنامه فرانسوی به نقل از هاشم امینی، مدیر عامل شرکت دولتی آب و فاضلاب ایران نوشته است که ذخایر آب 5 سد تامین کننده تهران شامل کرج، لتیان، لار، مملو و طالقان به پایین‌ترین حد خود در 6 سال گذشته رسیده و برخی سدها تنها حدود 7 تا 11 فیصد ظرفیت دارند. مقامات ایران از مردم خواستند تا حداقل 10 تا 20 فیصد در مصرف روزانه خود صرفه‌جویی کنند. و منابع خبری میگویند همایش طوفان الاقصا در شهر حلب سوریه با تهدید یک خبرنگار صهیونیست لغو شد. آیدی کوهن، خبرنگار صهیونیست، در شبکه اجتماعی ایکس با هشدار به جولانی و دولت او نوشت: تا ظهر امروز فرصت دارید که این همایش را لغو و به خاطر این اقدام وزیر فرهنگ سوریه عذرخواهی کنید. و همچنین از جولانی خواست که محمد یاسین صالح را از وزارت فرهنگ عزل کند. پس از این تهدید، همایش و جشن طوفان الاقصا در شهر حلب به بهانه برگزاری مراسم دیگر در سالن ملغا اعلام شد. اداره کل فرهنگ حلب پیشتر زمان برگزاری این جشن را ساعت 5 عصر امروز اعلام کرده و از عموم مردم خواسته بود تا در آن شرکت کنند. این برنامه قرار بود با همکاری گروه‌های هنری فلسطینی و اداره کل فرهنگ حلب برگزار شود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. انتقاد رهبر طالبان از معیارهای حقوق بشری دوگانه نهادهای بین المللی در قبال افغانستان و غزه. پاکستان: با هیچ گروه تروریستی مذاکره نخواهیم کرد. و مشارکت 25 کشور در تامین نفت رژیم صهیونیستی در جنگ غزه و همراهی با تل آویو در نسل کشی. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را از سایت رادیو با نشانی www.farstoday.ir/dari جویا شوید.
شنونده های عزیز و ارجمند، چنان که در خبرهای دیشب و امروز شنیدید، مراسم اختتامیه 22مین اجلاس بین المللی پیر غلامان و خادمان حسینی شام دیشب در تالار قدس حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس با حضور ذاکران اهل بیت علیهم السلام از سراسر ایران و 9 کشور خارجی برگزار شد. خانم فهیمه ذاکری، استاد حوزه علمیه و ذاکر اهل بیت علیهم السلام در از افغانستان، یکی از این مهمانان بود که در گفتگو با همکار ما خانم حسین زاده از حضور در این اجلاس گفت.
خانم ذاکری، در این اجلاسی که حضور داریم از ملیت‌های مختلف مهمانان دعوت شدن به این نشست. پیر غلامان و خادمان حسینی از ولایت‌های مختلف سرتاسر ایران هم حضور دارند. فکر می‌کنین که این اجلاسیه می‌تونه چه پیامدهای مثبتی داشته باشه و آنچه که روی شما تأثیر گذار بوده چه چیزهایی بوده؟
یکی از مهمترین چیزهایی که در این اجلاس هست اینه که مدعاهانی که در این جلسه دعوت شدن، در این اجلاس دعوت شدن، اینها پیام رسانهای مهم جامعه هستند. مقام مدعاه و مقام یک کسی که مدح ابا عبدالله الحسین رو میگه کم مقامی نیه. به نظرم خیلی اجلاس باشکوهی هست و خیلی آموزنده هست برای یک مدعاه جایگاه خود خور متوجه بشه که صرف مقام یک مداح گریاندن نیست. از گریه بر ابا عبدالله الحسین برسیم به نهضت مهدوی و از قربت امام حسین و اشک بر امام حسین برسیم به استقامت و به انتظار و به منتظر بودن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. چیزایی بود که من در این اجلاس تا همین امروز شرکت کردم و دست آوردم. خیلی خوشحال هستم که در این جلسه خیلی از مداهای مشهور ایران را دیدم و میبینم و خیلی از کشورهای دیگه کسایی میبینم که فعالیت‌های زیادی دارن، نویسنده هستن، شاعر هستن، مداه هستن و انشالله که ما هم بتونیم اون رسالت اصلی خود خور به نحو احسن ایفا کنیم.
فکر میکنیم که با توجه به اینکه مهمانهای بین المللی در این اجلاس حضور دارن و اجلاس در سطح بین الملل در حال برگزاری هست، چقدر این اجلاس و اجلاسهای مانند اینها میتونه در وحدت مسلمانان در سرتاسر جهان اسلام و ایجاد اون وحدت فکری تاثیرگذار و مؤثر باشه؟
قاعدتا وقتی که آدم از همه ملیت‌ها و از همه کشورها در اطراف خود خود میبینه و فرهنگ های اونا بیشتر آشنا میشه، خیلی تاثیرگذار هست. در بخش مداحی هم همینطور. ما مثلا در اجلاسی که داریم با کسایی آشنا میشیم که خیلی سابقه زیادی دارن. مثلا همین امروز یک پیرمرد خیلی خیلی سارخوردی بلند شد و وسط سالن شروع کرد به مداحی که وقتی به قیافه از این نگاه میکردی فکر میکردی که اصلا این صدا از این بلند نمیشه، ولی به قدری زیبا میخوند و به قدری قشنگ میخوند که همگی ما مات و مبهوت شدیم. یک مردی که تقریبا شاید 80-90 سال سنی بود، صدا و هنجری از او مثل یک جوان 20 ساله 25 ساله بود. خیلی اینها برای آدم انسان به وجد میاره. من شنیده بودم که همه اعضای بدن انسان پیر میشه الا هنجره. هنجره هر چی بیشتر از او استفاده کنی جوانتر میشه. و چقدر خوبه که یه هنجره ما برای حضرت ابا عبدالله و برای اهل بیت کار کنه تا لحظه مرگ.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اخیراً در یک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیمای ایران به سوالات مختلفی پاسخ داد. مجاهد در این مصاحبه اختصاصی که در قندهار انجام شد به سوالاتی درباره معاهده هرمن با ایران، روابط طالبان با جهان، روابط اقتصادی ایران و افغانستان و بازگشت مهاجران، ادعای حضور آمریکا در بگرام و مسائل بین افغانستان و پاکستان پاسخ داد. بخش نخست این مصاحبه را در بخش خبری مشروع ساعت 12 امروز شنیدید. اکنون دعوت میکنم شنونده بخش دوم مصاحبه بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیمای ایران در افغانستان، با سخنگوی حکومت طالبان باشید.
حتما شما هم دیدید گزارش هایی که تهیه شده بود در همین موضوع بازگشت مهاجرین از ایران که خیلی هاشون هم داوطلبانه بود. رسانه های زیادی بودند در غرب و حتی رسانه های در داخل دو کشور که علیه منافع مردم ایران و افغانستان کار کردن، در حالی که مردم ایران و افغانستان همونطور که شما هم اشاره کردید خب سالهای سال در کنار هم بودن، تاریخ مشترک دارن. این رسانه ها به نظر شما دنبال چه اهدافی هستند؟
طبعا رسانه های دست سه که بین افغانستان و ایران گاهی وقت تبلیغات را دامن میزنن اهداف خود را دارن. خب بهتری است که به هوشیاری ایجاد دو طرف وجود داشته باشه، یعنی ما اجازه ندیم او تبلیغات پیش بره و اثرگذاری داشته باشه بالای جامعه. طرف جمهوری اسلامی را هم خواهان عزیز هستیم اجازه ندن که موارد رخ بده تا رسانه های سالس که میخوان شیطنت بکنن در این مورد استفاده نکنن از اون موارد. ما خواهان عزیز هستیم که مواردی که پیش آمده زودتر به خوبتر مدیریت شوه و مجال ندیم به علاقات بیرونی و یا سیومی که بین این دو ملت خدا این خصال سوی زن به وجود بیاد.
شما هم در واقع مدیریت این موضوع رو در افغانستان میکنید دیگه؟ چون
طبعا ما تلاشنی های خود را داریم چقدر که امکانات داریم، اگرچه نسبتا امکانات ما محدود است به جمهوری اسلامی ایران، ولی تلاشنی های خود را میکنم که اجازه داده نشه موارد غیر حقیقی جلوه داده شوه یا به اذان مردم استفاده شوه علیه اذان.
برای امنیت و ثبات در مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه از جمله ایران چه برنامه‌ای دارید؟
توجه ما بیشتر شده به اون مناطق. شکایت ها و مشکلات هایی که ما دیدیم اکنون گاهی وقت مشکلات قاچاق بوده و ما افهام متفهم بسیار نزدیک داریم با نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران و اگر هماهنگی خوبتر یا نظام باشه و اعتماد باشه ما کدام تشویشی نداریم. مشکلات هایی که قاچاق گاهی وقت دیر میشه یا این طرف برمیگرده و جلو بیشه.
خب یک سال در حوزه بین‌الملل، ناتو به فرماندهی آمریکا 20 سال در افغانستان جنایت کرد. الان سوال من اینه که حکومت افغانستان چه نوع رابطه‌ای با آمریکا می‌خواد داشته باشه؟
بله، ما خواهان هست رابطه افغانستان با تمام کشورها قسم تنظیم شود که دو اصل در وجه مراعات باشه. یکی سیاست متوازن که افغانستان اعلان کرد، دوم اقتصاد محور. ما می‌خوایم با همه کشورها روابط منظم و دیپلماتیک و اقتصادی داشته باشه. او را هم به مطابق با معیارهای بین‌المللی و با ارزش دادن به استقلال و خود ارادیت ملت‌ها. و این چوب با همه کشورها به شمول آمریکا ما می‌خوایم روابط خوب داشته باشیم، ولی به این شرط که افغانستان را ارج بگذارن و احترام بگذارن.
با توجه به صحبت‌های اخیر ترامپ رئیس جمهور آمریکا و تهدیدهایی که برای گرفتن پایگاه نظامی بگرام کرد، خب در نزدیک کابل هم هست، آیا دوباره پای سربازان آمریکایی به افغانستان باز خواهد شد؟
نه خیر، هرگز. ما روی پرنسپ و اصول مردم افغانستان که برای خود از ذهن خود داره اجازه نمیتن نیروهای بیرونی افغانستان حتی یک وجب خاک را در کنترل داشته باشه، حتی یک سرباز هم اجازه نمیتن در خاک ما حضور داشته باشه. ای اگر خدای نکرده اشغال کردن و فشار آمدن، 20 سال قبل هم بودن، قبل از اتحاد شوروی هم بود، انگلیسی ها هم بودن، ولی که با مردم افغانستان راضی باشن و یک جای بودن از متصور نیست. مردم افغانستان گویا چیزی را اجازه نده، مردم افغانستان هم بود اجازه نمیده و بگرام جز از خاک ماست و مطمئنا گفته میتونم که مورد استفاده خود مردم افغانستان قرار بود.
بله، یه صحبت دیگه هم بود، البته این شایعه بود، من خودم هم میگم شایعه هست. ترامپ میگفتش که حکومت افغانستان بگرام را به چینیا دادن، حتما شما هم شنیدید. و بعد از اینکه خب اینترنت هم که دو سه روزی که قطع بود میگفتن که حالا آمریکایی‌ها اومدن تو بگرام مستقر شدن، کدوم یکیش درسته یا این که گزینه سومی است؟
نه خیر، ما دور رد میکنم، نه آمریکایی‌ها اومدن و نه هم چینایی‌ها. ما قبلا گفتم که ما اجازه نمیدیم نیروهای بیرونی ولو از هر کشوری باشن به افغانستان بیان و پایگاه داشته باشن. ملت ما موافق نیست و حکومت ما موافق نیست و آوازها و شایعات به خاطر ازی بود که از زهان را نو مقشوش بسازن، تشویش ایجاد شد. من رد میکنم، مردم ها هیچ تشویش نداشته باشن و هیچ کس در این مورد شکم نداشته باشه که اصولا مردم افغانستان همچه اقدام را اجازه نمیده.
پس انشالله میشه یک قول مصاحبه دیگه در آینده نزدیک از شما در بگرام گرفت، اونجا ضبط بشه
انشالله. شاید ولی بگرام خاک ما و میدان بگرام مورد استفاده نیروهای امنیتی افغانستان است.
بله، برای این همه جنایاتی که در دو دهه‌ای که اشغالگران در افغانستان بودن انجام شد، ما در خب در همه ولایت‌های افغانستان آثار جنگ می‌بینیم و همچنین برای این زخم توسط آمریکایی‌ها الان مسدوده، آیا جایی پیگیری کردید یا دادگاه بین‌المللی که بخواد به جنایت آمریکایی‌ها و دیگر نیروهای اشغالگر رسیدگی کنه؟
اول خب ما شما درک میکنیم که دادگاهی بین‌المللی وجود نداره که آمریکا را هم زیر پرسش قرار بده. آنها یک تاز هستن و در دنیا حرف اول میزنن و به گونه استفاده از منابع زور شاید تحمیل کنن موارد را. ولی اعتراضات ما داشته ایم در همه تریبیون هایی که ما دسترسی داشته ایم و اعتراض را ممکن میدیدیم، ما اعتراض داشته ایم و خواهان ازش بودیم که هر چیز زودتر پول مردم افغانستان رها شود، سرمایه مردم افغانستان است و همچنان رابط عادی شود، تحریماتی که دارن باید مرفوع شود و این جزء از تعهدات هم بوده در پیمان دوحه با آمریکا. در صورت ما خواهان ازی هستیم که دیگری جریانات مثبت تغییر بکنه و مردم افغانستان یک تعامل بهتری انجام شود.
برخی از کشورها از جمله کشورهای آسیای میانه از حضور داعش در افغانستان میگن و از نگرانیشون در این باره، چقدر این نگرانی درسته؟
دو چیزی وجود داره. یکی داعش قبل از امارت اسلامی افغانستان بدون شک در افغانستان حضور داشت، پایگاه داشت، لانه داشت، حتی ساخته شده بودن موارد برشان که آنها فعالیت داشته باشن و افغانستان قسم ناامن هم ساخته بود. بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان بسیار با قاطعیت امرای داعش مبارزه صورت گرفت. نیروهای امنیتی افغانستان بسیار قاطعانه هم آنها را کوبید، هم جلوشون را گرفت. اکنون داعش تهدیدی در افغانستان نه برای افغان ها است و نه انشاءالله از خاک افغانستان برای منطقه. با کشورها ما اطمینان داده میتونیم که از خاک افغانستان برشان هیچ نوع ضرر از این ناحیه نخواهد رسید. و مطمئنا نیروهای امارات اسلامی یا نیروهای افغانستان او نیرومندی را در خود دارند و که کنترل بکنند موضوع داعش و پدیده‌های شریر. ما مطمئنا گفتم میتونه دیگر افغانستان اجازه نمیده حلقات بیرونی جا فعال باشه و یا حلقات شریری که ناامنی را در افغانستان ایجاد بکنه.
بله، در زمان حضور آمریکایی‌ها و نیروهای خارجی در افغانستان، افغانستان شد قطب تولید تریاک دنیا. تقریبا 95% تریاک دنیا رو تولید میکرد، در حالی که یکی از شعارهاشون مبارزه با کشت خشخاش بود. اما حکومت افغانستان در این 3 سال اخیر کشت خشخاش نزدیک به صفر رسونده. از این موفقیت میخوام بپرسم، و اینکه یه نگرانی هم وجود داره، و اون هم این که افغانستان از در واقع تولید مواد مخدر سنتی به سمت مواد مخدر صنعتی میره، یعنی از این کشور قاچاق میشه. آیا ارادی هم برای برخورد با مواد مخدر صنعتی هست؟
قاطعیت امارات اسلامی افغانستان علیه مواد مخدر به اساس نصوص شرعی است، و زمانی که یک چیزی شرعا حرام شد و ناجایز، در برابر آن یکسان مبارزه دوام میکنه. فرق بین مواد مخدر سنتی و صنعتی وجود ندارد. زمانی که هر کدام از این مضر است به انسان، جلوش جدی گرفته میشه. واقعا خاک افغانستان از کشت مواد مخدر پاک شده و انشالله به صفر نزدیک است، و قاچاق شام تا حد زیاد جلوگیری شده. ولی مواردی ما داریم که متاسفانه بعضی کشورها هنوز هم به افغانستان مواد مخدر صنعتی یا مواردی که از او باز مواد ساخته میشه گاهی قاچاق میشه. در جلوگیری قاچاق هم نیروهای ما بسیار قاطعانه اقدام میکنند، ولی کماکان مثل که لازم است جلوگیری نشدن از، و گاهی وقت ما میبینیم که متاسفانه در بعضی جا مواد مخدر صنعتی دریافت میشه یا استفاده میشه و بسیار سطحش کم، ولی جلوگیری آن هم انشاءالله مثل مواد مخدری که از خشخاش تولید میشد همقدر با قاطعیت همراهشان برخورد میشه و جلوگیری خواهد شد.
کشورهای غربی از جمله آمریکا در اون 2 دهه آیا نخواستن با خشخاش کشتش مقابله کنن، یا اینکه یه برنامه‌ای داشتن؟
نه، جز از برنامه‌هاشون بود. ما درک می‌کنیم که قبل از اشغال آمریکایی هم خشخاش در افغانستان بند بود و ممنوع بود. زمانی که آنها آمدن، بعضی از دیهاقین را یا بعضی از کشاورزا را تشویق کردن که پس بکارن کشت خشخاش. حتی ما به یاد داریم که هلمند با بریتانیا سپرده شد. خود نیروهای بریتانیایی و جامردم تشویق کرده بودند که تولید
ترانزیت بکنند.
او را باز ترانزیت میکردن از میدان‌های هوایی نظامی و حتی میدان نظامی ملکی
غیر نظامی.
از قندهار ما شاهد بودیم که انتقال میشد به دبی و بعضی کشورها، وکلای پارلمان انتقال میدادن و مسئولین اداره قبلی دهی دخیل بودن و تشویق بیرونی و حمایت بیرونی را با خود داشتن. گفتم اینطور جزء از برنامه ها بوده.
الان وضعیت آتش بس با پاکستان رو در چه مرحله میبینید و چشم انداز چگونه خواهد بود با توجه به اینکه برخی از کشورها مثل آمریکا خواهان ثبات در منطقه نیستن؟
این ربط داره با هوشیاری ما و پاکستان که باید زیاد دقیق باشیم، متوجه باشیم. افغانستان آغازگر جنگ نبوده، ما میخوایم آتش بس دائمی داشته باشیم با همه طرف ها. ولی تجاوزی که از پاکستان اخیراً انجام شد قابل تأسف بود. ما باوری هستیم که پاکستان، کشور پاکستان، مردم پاکستان، حکومت پاکستان خواهان همچو اقدامی نبوده. یک حلقه خرد نظامی در وجه هست که متاسفانه اقدام را انجام دادن، و طبعا ما حس میکنیم که در این دستی بیرونی ها شاید بوده به خاطر اهداف نامن سازی منطقه یا یک ماموریتی داده بودند. خب ما تلاش میکنیم که موافق نشن و درک بکنه جانب پاکستانی هم که قربانی سیاست های ابرقدرت ها نگردن و منطقه را باز به طرف بی‌ثباتی نبرن.
آیا حاضر هستید به نگرانی های امنیتی پاکستان و در واقع نگرانی هایی که ادعا میکنه نسبت به حضور تحریک طالبان پاکستان یا TTP در داخل افغانستان پاسخ بدید؟
ما مطمئنن گفتم میتونیم TTP را اجازه در خاک افغانستان نمیتیم که از اینجا وجود داشته باشون، از اینجا تهدیدات را ایجاد بکنیم. به طرف پاکستانی در مذاکرات هم مطرح بوده، و باز هم تکرار میکنیم که اجازه نمیتیم خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شد.
بله، در واقع پاکستان معتقده که راه حل مقابله با تحریک طالبان پاکستان از طریق همکاری حاکمیت افغانستان ممکنه. شما این دیدگاه رو میپذیرید؟
بدون شک ما همکار هستیم در راه حل، باید هم راه حل پیدا شود به این معنا که خاک افغانستان کنترل است و تحت مدیریت قرار داره، ولی در امتداد خط دیورن تنها ما مسئولیت نداریم، اون طرف خط باید خود نیروهای نظامی پاکستان و نیروهای امنیتیشان متوجه تهدیدات باشند، چون اکنون که بعضی از عملیات انجام میشه هم منابع عملیاتی و هم مدیریت عملیات و هم اجرای عملیات در خاک پاکستان است، باید اونجا کنترل بکنند و ملامتی ناکامی های خود را بالای افغانستان نندازند.
بله، و یک سال هم در حوزه فلسطین، در خوب سالهای اخیر دیدید که رژیم صهیونیستی چه جنایت هایی را که در غزه و فلسطین انجام داد، موضع حکومت افغانستان در این باره چی است و آینده غزه را چطور میبینه؟
ولی بسیار قاطعانه از دایه مردم فلسطین و مردم مظلوم و بیچاره غزه حمایت میکنیم، آنها به حق هستند و مبارزشان قابل ستودن است، ما آنها را حمایت کرده ایم از همه امکاناتی که داشته ایم. در عموم تجاوز اسرائیل قابل نکوهش است و او را ما نکوهش کرده ایم و رد می دانیم و با کشورهای دنیا هم صدا می زنیم که اجازه ندن مظالمی که در اوجا انجام شد و یا هنوز هم خداها وجود داره پیش بره، باید جلوگیری شود، دست اسرائیل گرفته شود و قطع بگرده، مردم فلسطین به زندگی و آرامش بگذارند و مظالمی را که انجام دادن باید پاسخگو باشند.
سوالات من تمامه، اگر شما جنبندی دارید در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم. اول خب اینکه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در یک خطه زندگی میکنند و رابطه دیرینه بین مردم و ملت وجود داشته، مشترکات فرهنگی و لسانی و مذهبی داشتیم، باید هر دو کشور با هم همکاری های بیشتر داشته باشه و این همکاری با اساس یک اعتماد خوب به وجود میاد. به نظر ما بسیار زمینه خوبی فراهم شده که اعتماد بین دو کشور بلند بره و هنوز هم مشکلات هایی که داریم از راه مفاهیم و مکالمه حل کنیم، مثلا موضوع مهاجرت است، موضوع آب است، موضوع قاچاق است، چقدر که ما افهام و تفهیم داشته باشیم به نظرم خوب پیشرفت کرده میتونیم و ما راضی هستیم از پالیسی های جمهوری اسلامی ایران که در 4 سال با ما تماس های بسیار برادرانه و خوبی داشتن. از طرف خودم اطمینان میدیم که افغانها انشالله که به دوستی خوبی باور دارن و تلاش نهایی خواهد کردن که دو ملت با هم نزدیک باشن و حکومت ها نمایندگی خوب از مردم خود بکنن
انشالله. آقای مجاهد خیلی سپاسگزارم از این که وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید.
تشکر از شما هم، سپاسگزار هستم که زحمتی کشیدین تا اینجا اومدید، مصاحبه خوبی با هم داشتیم.
سلامت باشید.
شنونده های عزیز و ارجمند، ما هم از توجه و همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و از حضورتان مرخص میشویم. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
یک جهان تشکر از لطف و همراهی شما سروران گرانقدر با نشرات امروزی رادیو دری. در این لحظه با آخرین برنامه از نشرات رادیو دری در خدمتتان هستیم. برنامه راوی عشق تقدیم حضورتان میشه.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
به قول اون شاعر انگلیسی، اگر چون رعد بر تو قرید، بدان که آن رعد هم صدای اوست. هنر هم تبدیل کسکت به وسط است. هنر هم همینطور. اگر یه نقاشی نتونه این رنگا رو طوری تنظیم بکنه، شما بگین یه تابلو، میگن آقا این پریشانه. شما میرسید دیگه من نفهمیدم. وقتی شما میگید من این مجسمه رو نمیفهمم، یعنی چی؟ یعنی نمیتونم در هم وصل کنم. این متکثرات رو نمیتونه این به هم وصل کنه، یا من بلد نیستم وصل کنم، یا این نکرده این کارو قبلا. بنابراین پریشانه. یه کسی که سازی میزنه خوب نمیزنه، میگن پریشان زد. پراکنده گفت، پراکنده گوی حدیثش شنید. پراکنده خوب نیست، باید وحدت پیدا کنه. در عالم اخلاق هم همینطوره. وقتی سعدی میگه بنی آدم از یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن، برمیگردونه تمام متکثرات رو به یک. حتی مرحوم عربی بیتی دارن که هر کس که دلی دارد، نه تنها انسان ها همه به هم وصل میشن، همه کائنات به هم وصل میشن. هر کس که دلی دارد یک مور نیازارد. چرا؟ کان مور هم از دل بر دارد اثری بر دل. اونم بالاخره یه نشانی داره از اون. بنابراین همه چون وصل میشن به دل بر، تمام دلها یه جا بند میشن. این که میگن عشق همه بیمارها رو معالجه میکنه، به خاطر اینکه بیماری ها از دل ناشی میشه. متاع تفرقه در کار ما همین دل بود. چون دل من چیزی میخواد، دل شما چیز دیگه، دل اون چیز دیگه. اما اگه هممون دلمون یه جای بند بشه، یه جای بلند، البته خداوند و دلم یک جای بنده، همون جایی که ایوانش بلنده. اون جایی که ایوانش بلنده رفیع الدرجاته. اگه این پایینه آدم بند بشه، این باز اینجا عامل کثرت دیگه. باید اون یکی بند بشه که همه اینا به هم وصل میشن و کل کائنات متصل میشه و یه اثر هنری میشه. یعنی عارف که از همه چیز لذت میبره، برای اینکه عالم متناسب میبینه، پیوسته میبینه، تمام موجودات یه اتصالی با او دارن. یعنی کمالشون در اون اتصال به اون اضافه تشریفیه است که به او پیدا میکنن. گفتن یه طلبه در حجره میخوان که نکره مضاف کسو تعریف میکنه در اصفهان. خوش کنه چه قاعده خوبیه این، یه چیزی مضاف باشه بعد کسب تعریف بکنه، این کیمیاگری میکنه، این اضافه چه خاصیتی داره. اینا یه خود فکر کرد و بعد گفت بریم قاعده رو اجرا بکنیم. اومد و پیش حجره حاج آقا حسن چایچی در اصفهان، از تجار معروف، اومد و گفت حاج آقا من یک قاعده خوندم در صرف و نحو و اینا که میخوام استفاده کنم. گفت قاعده چی چیست؟ اصفهانیان خیلی علاقمندن سر در بیارن از هر چیزی. گفت قاعده چیه؟ گفتش که قاعده همین اصل این که نکره وقتی اضافه میشه معرفه میشه. مثلا گفت حالا چه به ما چه مربوط میشه که تو میخوای استفاده کنی؟ گفت من یه طلبه هستم نکره، کسی ما رو تو اصفهان نمیشناسه، اما اگه بشم داماد حاج آقا حسن چایچی یه شبه معروف میشم. اینو میگن اضافه نکره مضاف کسب تعریف میکنه. اتفاقا میگن حاج آقا خیلی هم خوشبخت شد و گفت این بچه طلبه ای که اینقدر باهوشه که میتونه از یه همچه قاعده ای یه همچه حسن استفاده بکنه، این به درد دامادی ما میخوره. خوبه. حالا اگر که ما باهوشتر از اون طلبه باشیم و تمام کائنات اینطور هستن، ما اگر که باهوش باشیم میریم در خانه حاج آقا حسن، نه یک حاج آقا حسن دیگری هست که اون غنی به ذات اوست. حاج آقا حسن مختصر پولی داشته، بریم پیش او بگیم که ما رو یه جوری قبول بکنید، یه اضافه ای به ما بزنید. ما میشیم عبدالله. عبدالله شدیم یه مرتبه به مقام سلطنت میرسه انسان، یعنی معروف میشه. چون معروف علل اطلاق اوست، پس تمام کائنات به علت اون معروف و اتصال تمام موجودات به اون معروف وحدت پیدا میکنن.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری. چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
در حقیقت دین یکی کردنه، فقط این نیست که مثلا بگن یک خدا از دو تا خدا نیست. این است که کل عالم رو برای شما وحدت میده و انسان مثل سعدی میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. حالا بخش عمده ادبیات جهان این بخش دوم نمایشنامه است. بخش اول نمایشنامه روش میگن هبوط، که ما آمدیم تا هیولا، هیولا منتهای کثرته، همطور پله پله ما را آوردن. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اسفل سافلین همه هیولا. حالا از اینجا گفتن که برگرد، یه راهنمام گذاشتن، هم از راهنمای درون گذاشتن، یه رایحه‌ای در دل ما هست از اون جمال که از وسط این ماده حالا اومده شده آدمیزاد و از این آدمیزاد داره دنبال پروردگارش میگرده. به قول مولانا میگه که چه هاست در شکم این جهان پیچاپیچ، که از او بزاید انالحق و بانگ صبحانی. یه چیز اینجا هست، لولا شزاها مهتدهی تو لحانه ها و لولا سناها ما تصور الوهمو. اگر یه بویی از خودش نگذاشته بود کجا ما موجودات میتونستن به طرف او حرکت بکنن؟ به چه مناسبت حرکت تکامل تدریجی به طرف این همه وحدت و تناسب و هارمونی داره حرکت میکنه؟ در حالی که خود ساینتیست ها امروز بیش از هر زمان اینو میدونن که حرکت تصادفی در جهت افزایش کثرت تعبیر میکنن به آنتروپی، یعنی حرکت تصادفی هیچ وقت موجب افزایش وحدت نمیشه، موجب افزایش کثرت میشه. و شما میبینید این همه حرکات همه میرن به طرف منتهای وحدت. بنابراین یه بوی هست اونجا. شیخ محمود میگه که به بوی دردی کوریخ بر خاک، کردنا و احرقنا علی الارض فضلتن علی الارض من تحت الترام نصیبو. از اون رایحه میکشونه ما رو به بوی دردی کوریخ برخواست، برآمد آدمی تا شد بر افلاک، من به بوی خوش آن سر و خرامان دروم. اون وقت این رایحه رو دو تا از دو جا به ما رسوندن، یکی بوی خوش این فطرت الهی ماست که اونه که میگه که تو از این طرف باید بری، اون در ذائقه ما مداخله میکنه، میگه این یکی خوب نیست، شکر خوبه، شیرینی خوبه. چرا؟ برای اینکه مغز ما شیرینی مصرف میکنه، یعنی قند مصرف میکنه، بنابراین این ذائقه مأمور اینجا، مأمور الهی که این بو خوب نیست، اینجا نیست، اینجا برو، این اشرافی اینو رایحه خوشه، اون خوش نیست، اینجا سردرد میگیری. و همینطور در مسائل اخلاقی هنری تمام اینا رو ما میدونیم. یعنی اصلا تعجب باید بکنه آدم که بگن آقا مثلا غیبت نکن، مگه کسی خواسته غیبت بکنه؟
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یارت، قرآن نگه داره، سخی مددگاره، سخی مددگاره.